أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. عرض سلام و ادب و تعزیت خدمت خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی از این که در ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم زانو زده ایم و بهره میبریم. آیات بینات سوره مبارکه دخان بازگو می شود و سخن به اینجا رسید که بعد از این که تا پایان آیه 16 مجموعی از مباحثی رو که در نوبت‌های پیشین شرح و بیان آن رفت خداوند سبحان مطرح کرد و در نهایت در قسمت پایانی اشاره شد به این که بل هم فی شک یلعبون، متاسفانه جمع و جماعتی به جای اون که در مسیر آگاهی ایمان و اوج گرفتن آن و رسیدن به مرتبه یقین باشند که راه سعادت و بهره‌مندی از تربیت الهی است، متاسفانه در جهل و وهم و خرافه و نفسانیت و خباثت درونی زندگی رو به بازی و بازیگری طی می‌کنند و مسلم است که هرگز به حقیقتی دست پیدا نخواهند کرد. اونگاه تهدید جدی مطرح شد، دیگه آیات آمد و بالاخره این که با حال این که انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین، آمده است این رسول مبین، اما متاسفانه رویگردانی میکنند و میگویند که معلم مجنون است، کسی به او آموزش میدهد، سخن او از سوی خدا نیست، ریشه الهی ندارد و حتی در وجود او موجود دیگری هم به تسخیر آورده است او را و به جن است و گویا شیطان و جنی در وجود اوست که بر زبان او سخن میگوید، که توضیحات کامل را دادیم گذشت. دو بیان تفسیری را هم در مجموعه 5 آیه پیشین از فرتق بیوم تأت السماع به دخان مبین هم گفته شد. اجازه بفرمایید من تکرار نکنم، عراض دیشب رو عزیزان مراجعه بفرمایید. اما روشی در قرآن وجود دارد عزیزان، هنگامی که حضرت پروردگار وضع و حال جماعتی رو مطرح می کند در شرایط موجود، اونگاه انسانها رو باز می گرداند به تجربه های تثبیت شده در این باب. بازگشت انسانها به گذشته زمان و تاریخ است، نمونه ها و شواهد عینی محقق شده اثبات شده به عنوان نمونه برای نتیجه گیری مطرح می شود. خب با توجه به این برخورد بسیار نابخردانه ای که با نبی مکرم انجام می شود در قبال وحی الهی، رسولان الهی رحمتا من ربک، شمول رحمت خداوند و تمام مطالبی که از آغاز سوره آمد، گویا متاسفانه این دردی است که در گذشته هم برای جامعه بشری مطرح شده. چه خوب است که این نمونه های عینی از همین رفتارها برای انسان ها بازگو شود و اون مخرج مشترک و اون نتیجه مشترکی که از همان جریان گذشته گرفته شده است در مقایسه با اون چه امروز اتفاق می افتد و وضعیت موجود، یه تحلیلی بر اون و یه بزرگ نمایی و یه نتیجه گیری جمعی از آن به عمل آید. این یه روش بسیار زیبا و جالبی است که خداوند سبحان در قرآن انجام می‌دهد و امروز رو به دیروز متصل می‌کند و نتایج لازم رو از سیر تاریخ بشر و زندگی انسان‌ها می‌گیرد. حالا این در رابطه با سلسله پیامبران الهی، اقوام، نیکبختان، کامیابان و شکست خوردگان و اهل شقاوت است قطعاً که مطرح می‌شود. خب همین گونه که پیامبر آمده است و این رفتارهای غیر معقول با رسول خدا انجام شد، یه نمونه ای که در خور ذکر در کنار نام پیامبر و جریان پیامبر باشد مطرح میشه، یه نمونه بسیار برجسته و روشن و تلخ در طول تاریخ بشریت از آمدن پیامبری، در مواجهه با قومی، برخورد کردن با او، تکذیب کردن و اتهامات ناشایست به این پیامبر وارد کردن و در پایان کار این رسول خدا به کجا کشیده است و کار مکذبان و توهین کنندگان به کجا انجامیده است. یه نتیجه گیری تاریخ زیبا مطرح میشه و قصه روشن برای وضعیت موجود و حالی که آیات شریفه در مورد پیامبر مکرم اسلام بازگو کرده است. حالا این نمونه کدام است که جا دارد اینجا مطرح بشه؟ میشه گفت خب دیگه این شاید برترین نمونه ای باشه که خدای سبحان در قرآن مطرح میکند. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم، و به یقین ما فتنه کردیم قبل از ایشان، آزمودیم قبل از ایشان قوم فرعون را، که و جاءهم رسول کریم، که آمد رسول کریم الهی. خب ملاحظه می‌فرمایید که بناست از قوم فرعون و رسول کریم و پیامبر بزرگوار الهی موسی سخن به میان آید. آنچه در ماجرای نبی مکرم می‌بینیم اتفاقی است که در اون ماجرای مهم و در اون بازه زمانی تاریخی رخ داده است و به عینه میتونیم تنزیل کنیم اون ماجرا رو نسبت به این ماجرا و بررسی کنیم و در نتیجه ببینیم که پایان کار فرعون و فرعونیان به کجا کشید، به اصطلاح ما به زبان داد تاریخ پیوستند، از اون طرف کار موسی چگونه کامیابانه پیش آمد که نام او، کتاب او، یاد او و پیروان او باقی ماندند و تا زمان زمان است نام این بزرگ مرد الهی جاودان است. خب این نکته بسیار مهم است. من همینجا یه نکته ظریف دیگر هم عرض می کنم که بسیار مهم است. سوای این که به شکل کلی ذکر یه ماجرای پیشینه یه تاریخی محقق مسلم کمک می کنه برای نتیجه گیری از اون و انتقال اون نتیجه به امروز به اون چه در مورد پیامبر و در درازای زمان مطرح میشه، یه نکته ظریف دیگه هم اینجا وجود داره در نوع این بیانهایی که قرآن مطرح می کند، تاریخی که قرآن مطرح میکنه، و اون اینه که گویا میتوان واقعا به ظرافت و لطافت دقت کرد و نه تنها تشابه خطی بین ماجرای موجود و ماجرای پیشین مورد مطالعه و بررسی قرار داد، بلکه به شکل نقطه‌ای هم میتوان مقایسه ای از آنچه خداوند سبحان میگوید به عمل آورد. یعنی چه؟ یعنی این که بر اساس صنعت و قاعده توزیع میتونیم یکی یک نقش‌هایی که در اون ماجرا بوده است ببینیم در عصر و زمان پیامبر و بعد اینها رو منتقل کنیم به صفحات بعدی تاریخ، که شاید این پیام عمده و مهمی است که در ذکر تاریخ قرآن مسلما با تحلیل تاریخ دیده میشه. یعنی بیایم نگاه کنیم که بالاخره در ماجرای موسی فرعون کیست و در عصر پیامبر فرعون کیست. آیا میتوانیم ابو جهل رو به عنوان یه نمادی از فرعون طاغوت مطرح کنیم؟ کسی دیگه ای رو میابیم اینجا؟ خب نقش خود موسی را پیامبر دارد، هارون کنار موسی کیست در عصر پیامبر و اون اشراف و ملع سردمداران و بزرگانی که در کنار فرعون بودن امروز چه کسانی هستند در کنار پیامبر و در قوم پیامبر در سرزمین حجاز و بعد از اون در طول تاریخ اینها رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ و یکی یک به تعبیر امروزی اگر با یه نگاه فرمولوژی، یعنی یه شکل شناسی و نقش شناسی، آنچه را که خداوند سبحان میگوید با وضعیت موجود تطبیق بدیم و بررسی کنیم، دستاوردهای بسیار زیبا و عالی و مترقی دارد که این رو میشه در تمام حکایات قرآن مورد مداقه و بررسی قرار داد. با این توضیح مقدماتی فرمود ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، ما به یقین قبل از ایشان فتنه کردیم قوم فرعون را. فعلی که در اینجا حضرت پروردگار به کار میبرد فعل بسیار مهمی است، کلیدی است، اون فتنا، فتنه کردن. خب همان گونه که میدانیم فتنه الهی همان ابتلاء الهی است. امتحان الهی است، افتتان الهی است. این تعابیر رو متنوع در قرآن با قدری تفاوت می‌بینیم که گفته میشه. یعنی آن که حضرت پروردگار شرایطی رو ایجاد می‌کند برای بندگان خیش که توانمندی‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های درونی اونها آشکار و هویدا شوند و بتوانند مسیر ترقی و تکامل رو طی کنند. این شرایط، ایجاد این شرایط که انسان‌ها بتوانند از توانمندی‌های درونی خودشون به بالاترین و بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند، شکوفا کنند داشته‌های درونی خودشون رو، نام این در قرآن ابتلا و امتحان و افتتان است. حالا یا انسان‌ها هنگامی که مواجه میشن با چنین صحنه‌ها و شرایطی درست عمل میکنن، یعنی میفهمن، درک معنا میکنن و میتوانند اون استعدادها و توانمندی های خودشون رو آشکار کنن، رشد بدن، ارتقا بدن و شخصیت خودشون رو به بالندگی برسانن، یا اینکه نه، خب در اون صورت متاسفانه در این امتحان و در این ابتلا به نوعی به زوال و انحطاط و سقوط آدمیان رو و میل میکنند. یعنی نتیجه این افتتان و امتحان دوگانه است، یا به سوی خیر و کمال و رو به بالاست، یا به زوال و سقوط و رو به پایین و انحطاط است نتیجتا. اما این قانون الهی است که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. سنت ثابت الهی است که این انسانی که یه مجموعه از داشته ها درون وجودشه باید خداوند براش شرایطی پیش بیارد که بتونه تی این شرایط پیش آمده انسان اوج بگیرد، استعدادها، توانمندی هایی که ذات حق، گنجینه هایی که خدا در وجودش قرار داده است بشناسد، آگاه بشه، شکوفا کنه، رو بشه، رتبه بندی پیدا کند و ترقی پیدا کنند آدمیان. جز به افتتان و فتنه چنین اتفاقی برای انسان به تعبیر آیات نخستین سوره مبارکه عنکبوت رخ نمی دهد و نمی افتد. پس اگر بناست انسان احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اگر بناست به قبیله اهل ایمان بپیوندد، باید از جاده و مسیر فتنه گذار کند. اگر از مسیر فتنه گذار نکند، ره به جایی نمیبرد. لذا دیگه قوم فرعون و قوم نبی مکرم و دیگران ندارد. این قانون و قاعده برای همه است. اما اینجا نکته ظریفی رو عرض کنم. خب ببینید، این که انسان ها مورد شرایطی براشون پیش بیاد که بتوانند داشته های خودشون رو آشکار کنن و اون ارتقا رو پیدا کنن، یا خدای ناکردو و زوال بروند به دلیل سوء بهره برداری و عدم توجه و غفلت از شرایط موجود، این وضعیت در یه حالت ثابت پایدار دست نمیده برای انسان ها. این خیلی مهمه عزیزان، و خواهش میکنم که خانم ها و آیان التفات بیشتری در هر کجا هستند میفرمایند به این قسمت از عرایض. و اون اینه که عرض کردم در یه شرایط آرام پایدار مقوله افتتان و امتحان رخ نمیدهد. این نمیشه در یه خط ثابت و یه بردار ثابت افتتان الهی محقق بشه در شأن انسان ها و حال انسان ها، بلکه سنت ابتلا و افتتان حالت سینوسی داره برای انسان ها. یعنی با فراز و نشیب، فراز و نشیب رخ میده در زندگی فرد و اجتماع بشری این سنت الهی. به گونه ای که یه تغییری، یه تحولی باید دست بده. در تغییر و تحول که انسان ها حالا شرایطی دست میده براشون که یا اوج میگیرن یا زوال پیدا میکنن. بدون تغییر و تحول این اتفاق نمیافتد. این جمله گرانسنگ رو دقت کنید: فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال. در این زیر و رو شدن های حال و احوال و روزگار است که انسان ها، آدمیان، توانمندی ها و جوهر خودشون رو آشکار میکنن. در یه شرایطی که آب از آب تکان نمیخورد، هیچ تحولی در جامعه نیست، از هیچ جهتی و بعدی اتفاقی نمیفته برای کسی، زمینه برای ارتقا و زمینه برای رشد پیش نمیاد، بلکه باید یه تغییر و تحولی دست بده، یه اختلال و احوال، بذارید از لغویون مدد بگیرم، گاهی حتی فتنه رو بعض از ارباب لغت میگن الایقاع و اختلال احوال. واقع شدن انسان در جایی که حالات یک اختلالی در اون پیش میاده، تغییر جدی پیش میاده، تغییر قابل ملاحظه پیش میاد. حالا ممکنه این تغییر جنبه چی داشته باشه؟ یه تحول اقتصادی در جامعه پیش بیاد، برای شخص، برای خود انسان یا برای جامعه. یه تحول سیاسی پیش بیاد، در یه زیروبم سیاسی است، در یه زیروبم اجتماعی است، در یه زیروبم خانوادگی است. در این شرایطی که سنت ابتلا و افتتان الهی به صحنه میاد و گریبان آدمی رو میگیرد، حالا باز چه به شکل فرد چه به شکل اجتماع، و اینجا دیگه محقق میشه اون اتفاقی که باید بیفتد، نبلوکم به شر و الخیر فتنه. دیگه در این شرایط چه خوشایند است برای انسان‌ها، چه ناخوشایند، این نبلوکم اتفاق می‌افته. یعنی مهجخوری انسان‌ها رخ می‌دهد تا سیه رو شود هر که در او قش باشد. تو این شرایط که انسان‌ها مشخص می‌شود، گاه می‌بینید یه زیروبم اقتصادی، یه تحول اقتصادی در جامعه پیش میاد، یه قطعنامه‌ای تصویب میشه، نمیدونم یه اتفاق دیگه‌ای می‌افتد، یه سانکشنی پیش میاد، یه تحریمی اتفاق می‌افتد. عالی ترین شرایط برای فتنه است و افتتان است. تو این شرایط انسان ها چه می کنند؟ صاحبان مکنت و حشمت چه می کنند؟ صاحبان قدرت چه می کنند؟ دقیقاً اینجا صحنه ابتلا و افتتان الهی است. تو این اختلال الاحوال، تو این شرایطی که حالات متغیر، ممکنه یه زیروبم سیاسی باشه، یه انتقال قدرتی باشد، یه جابجایی باشد، یه تغییر محسوس سیاسی در جامعه پیش بیاد. اینجا شرایطی است که دقیقاً همگان مستوجب افتتان و امتحان الهی میشن. تو این اختلال و تغییر احوال، یا اوج میگیرند، بالا میآیند، هنگامی که داشته های خودشون رو در مسیر موازین الهی کشف میکنند، به کار میبندند و مطابق اون با اعتماد و تکیه بر فرامین و دستور الهی و نسخه سعادت بخش خداوند زندگی میکنند و عمل میکنند و از این پیچ و خم برون میان و به در میان. اینها میشن پیروز و کامیابی که به سلامت سر سپاردند و به کمال از این فتنه بهره بردند. اما گروه دیگری نه، ممکنه این شرایط براشون رو به زوال بیاد. حالا عرض کردم این ممکنه ساده تر بگم مطلب رو برای بعضی از دوستانی، ممکنه شخصی باشه، یه موقعیت اقتصادی برای کسی پیش میاد عزیز من، یه نمیدونم جایگاه، یه معامله‌ای میشه، دری به قول عوام الناس به تخته میخوره، یا کسی نمیدارم میراثی چیزی به دستش میاد، بعد میبینید که یه بار تمام شیوه زندگی یا او، فرهنگ معاد و معاشش عوض میشه، اصلا به طور کلی سلام کردنش با انسان عوض میشه. چنین فردی میبینید پوشش خانوادگی او تغییر میکنه، میبینید گویش خانوادگیش تغییر میکنه، جوشش خانوادگیش تغییر میکنه، آمد و شداش فرق میکنه، نوع سفرها متحول میشه، نوع مراوده ها دگرگون میشه، با خدا رابطه او فرق میکنه، با خلق جور دیگری رابطه برقرار میکند. یعنی یه تحول اقتصادی عزیزان چنان فتنه میکند آدمی را که به گونه ای اساسا مسیر زندگی متحول و متغیر میشه. ولقد فتنا میشه. این فتنه چنین در حق یه انسانی پاسخ میده. حالا چه برسد به ابعاد کلان اون که در سطح جامعه باشد. پس عنایت فرمودید فتنه الهی با یه تحول پیش میاد عزیزان، نه در یه شرایط آرام. بگذارید عرض کنم خداوند با آبروی قرآن، با آبروی سید و شهدا، امیدواریم که عنایتی و رحمتی شامل حال بشریت کند و این فتنه رو و این ابتلاء سنگین امروز رو و این بیماری رو از سر بشریت بردارد انشاءالله، و از مملکت ما و از عزیزان ما و از مسلمانان بردارد انشاءالله. اما در این حال ببینید منهای بقیه مسائل، از این زاویه‌ای که من دارم عرض می‌کنم، از مصادیق بارز فتنه برای انسان‌ها و برای بشریت و برای تک تک ما آدمیان همین کروناست عزیزان، همین شرایط کرونا، یعنی همین اختلال الاحوال، همین اختلالی که در حالات بشر پیش آمده است، که از شیوه زندگی انسان متغیر شده، جمع‌ها متفرق، روابط چنین، ضربه های سنگین به اقتصاد، تحولات در میدان سیاست، در مسائل اجتماعی، در مسائل فرهنگی، خود این یه صحنه عجیبی است که فتنه می کند آدمیان رو. و نمی دانیم چگونه از پس این فتنه برمی آییم و برون می آییم عزیزان. تو همین تحول که مشخص میشه در درون ذات ما و نفس ما چیست؟ یعنی اون خود واقعی خودمون رو رو میکنیم تو این شرایط. اگر از هر کسی عقده داشتیم، اگر از دین خدا عقده داشتیم، اگر از اولیاء الهی عقده داشتیم، به خصوص الان که فرصت بیان اون هم در این عصر و زمان راحت به دست ما داده شده است که با یه تکه گرفتن دستمون میتونیم به تمام اقصا نقاط جهان اون چرا میخواهیم منتشر کنیم، دیگه رو میکنیم دیگه. یه فتنه ایست که تمام خبائث درونی ما را رو میکند، یا تمام محاسن درونی ما را رو میکند. یه فتنه ایست که تمام سودجویی های اقتصادی رو الان برای جمع و جماعتی فراهم کرده است که با خون مردم و جان مردم هم دلالی و تجارت و بازیگری کنند و رحمی نکنند به سلامت و عافیت انسان ها. یه فتنه ایست که انجام وظیفه و مسئولیت هامون رو میشه که چقدر مسئولیت پذیر بودیم، چقدر حس انسان دوستی داشتیم، واقعا چقدر واقعا ارتباطمون رو با خدا دیدیم، ندیدیم، با خلق دیدیم، چگونه عمل کردیم. عجب فتنه و معرکه بزرگیست، از بی نظیرترین فتنه هاییست که برای تاریخ بشر پیش آمده است عزیزان. خب پس بنابراین ماجرای فتنه رو میشه هنوز، من مایلم خیلی حرف بزنم تو این مقوله، اما دیگه باید برگردم و مطلب رو خدمت بزرگواران بگم. مشاهده فرمودید فتنه های الهی در تحولات است، در تغییرات است، نه در شرایط آرام ثابت راکد. لازمش تغییره، تا تغییری پیش نیاید فتنه دست نمیدهد. در فضای تغییر و تحول چنین رقم خوردنی است و مچ خوردنی برای انسان ها. یه تحول عظیم داره در مصر پیش میاد، یه شخصیتی آمده است که اذهب الی فرعون انه طغى، میخواد تمام نظام حکومتی فرعون رو به زیر بکشد و مقابله کند و بنی اسرائیل رو از چنگال این جماعت ظالم طاغوت برون بکشد. یه تحول عظیم میخواد پیش بیاد، دارن همه فتنه میشن تو این شرایط، چه سبتیان، چه قبطیان، چه بومیان مصر، چه بنی اسرائیل، چه حاکمیت، چه مردم، همه طبقات. فرمود ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، ما قبل از اینها قوم فرعون رو هم فتنه کردیم، آزمودیم. به چه شکل؟ به گونه ای که وجاءهم رسول کریم، که آمد برای ایشان رسول کریم. خب اینجا ملاحظه می‌فرمایید به جای اینکه خدای سبحان موسی رو نام ببرد، این عنوان رو و این وصف رو این پیامبر مطرح میکند، رسول کریم. در پیشین خدمت عزیزان بارها مطرح کردیم که کلمه کریم در قرآن در حقیقت یه اصطلاح است. عرضی نداریم که از ماده کرامت میاد یا غیره، اما یه اصطلاح، خود واژه فعیل و کریم یه اصطلاح است. الشریف فی کل صنفن، الشریف فی کل نوع، ممتاز هر مجموعه ای رو در قرآن کریم میگوید خداوند سبحان. مانند رزق کریم که در مقایسه با رزق دنیا، نه اونجا اجر غیر ممنونه، نه قطع میشه، نه منتی دارد، نه مشکلی دارد، نه عوارضی دارد، نه لازمه که آلرژی رو رعایت کنیم، اینو میخوایم بخوریم، اینو میخوایم نخوریم، با هم به قول قدیمی ها ماست و سفید، ترشی و سفیدی نخوریم، این بازی ها رو نداره. اونجا رزق کریم به گونه ایست که ممتاز و عالی است. کتاب کریم، القی الی کتاب کریم، نه انه لقرآن کریم، اصلا در میان وحی الهی اون وحی ممتاز قرآن کریم است. قول کریم، اون شیوه سخن گفتن ممتاز، زیبا، لین، دلنشین، خوش آهنگ، تو دلبرو و مؤدبانه، اون شیوه زیبای سخن گفتن رو قول کریم خداوند سبحان میگن و بازگو میفرماید. اینجا فرمود و جاءهم رسول کریم، یه پیامبر ممتاز اومد. خدای سبحان به موسی عنوان کریم میده. چرا پیامبر الهی موسی رسول کریم است؟ به دلیل اینکه از بعد و تا ختم، از آغاز تا فرجام، تمام وجود این پیامبر ویژگی های خاصی دارد که بعض از این ویژگی ها مسلم در هیچ پیامبر الهی دیده نشده است. از آغاز ولادت، شکل ولادت جناب موسی با اون فضای خفقان شدیدی که در شرایط او حاکم است، بنا نیست که فرزندی از بنی اسرائیل بیاید که فرعون دیده است در رویا که دودی از محله بنی اسرائیل، آتشی برخاسته است و به سوی کاخ به اصطلاح بساط قدرت او آمده است، بناست که بالاخره فرزند ذکوری به دنیا نیاید. این فرزند در یک شرایط استثنایی به دنیا میاد. بعد و اوحینا الی ام موسی، به مادرش وحی میشه اینو تو این تابوت و صندوق بگذار، بعد این رو به دریا رها کن و ما خودمان میدانیم نارا دوه الک برش میگردانیم به تو بناس به این شیوه، مگر سابقه دارد هیچ پیامبری رو مادر او در میان مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب الخلیل باشه؟ اصلا سابقه دارد چنین چیزی؟ و بعد اونگاه این برود و به دست فرعون بیفتد، دشمن شماره یک، در کاخ فرعون بزرگ بشه، تربیت بشه، موسی ابن فرعون بشه ابتداعا در مصر. مگر این اتفاقات رو ما در مورد پیامبری داریم؟ نداریم. تمام اینها ممتاز است در شخصیت این پیامبر. هنگامی که بناس به وحی الهی برسد، برسد اذ قال لأهلهم کثوا، به اهل خیش بگوید مکس کنید، درنگ کنید، انی آنست و نارا. بعد برود و فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوبا، پای موزه به در آی موسی که به بساط قرب و عشق محبوب رسیده ای، و اینجا جایی نیست که دیگه کفش در پای داشته باشی، باید همه تعلق ها رو رها کنی، بیا انبوره که من فی نار باشد. بعد و کلم الله موسی تکلیما، خدا مستقیم با او سخن بگوید. این بساط فیض و عشق برای کسی به این گونه مهیا نشده است در میان پیامبران تا زمان موسی، پیش نیومده، دست نداده، لذا ممتاز تمام این حالات. بعد آمدن موسی، باز بعد از اینکه وحی رو دریافت میکند، شیوه آمدنش، مواجهه او با فرعون، با تمام اون قدرت بیاد بایستد، مقتدرانه سخن بگوید، مقابله کنه. و از همه اینها مهمتر، هیچ پیامبری رو خدا به او تس آیات نداده، یعنی در میان تمام پیامبران از آدم تا خاتم بیشترین معجزات تکوینی و طبیعی بدون تردید از آن موسی کلیم است. کجا برای پیامبری دریا شکافته شده است، کجا ید بیضا میبینیم، کجا عصا افکندن رو میبینیم، اجدها شدن رو میبینیم، ثعبان مبین میبینیم، فاذا حیتون تسعا میبینیم؟ این خبرها نیست برای کسی به این شکل مجموعی این همه معجزات رو خداوند داده باشد. خب دور نیست که خدای سبحان 531 بار نام این مرد در قرآن میبرد. رسول کریم است با تمام ویژگی های استثنایی، و اضافه کنیم به تمام اون چه که نسبت به خود موسی گفته شد، این رسول کریم کریم است از باب این که میاد به سوی قومی که اون قوم هم ویژند، یعنی این قوم بنی اسرائیل نمونه تاریخی ندارند دیگه. این جماعتی که ویژگی های این بنی اسرائیل و شناخت این بنی اسرائیل در قرآن از موضوعات بسیار جدی و مهم است. اگر بیاد کسی از آیه 50 سوره مبارکه بقره تا آیه 100 رو بررسی کند و بقیه بسته های این چنینی که خدای سبحان در مورد بنی اسرائیل در قرآن میگه، که یه مجموعه فربهی از آیات شریفه قرآن رو رقم میزنه، چی دست انسان میاد؟ نشده این کار دقیق عزیزان. ما یه بنی اسرائیل شناسی عمیق و ژرف در قرآن به عمل نیاوردیم، و الا بر اون مدعای خودم من ثابتم، جمله‌ای که گاهی عرض کردم خدمت عزیزان، که اگر کسی بنی اسرائیل را و تحولات بنی اسرائیل را خوب در قرآن بشناسد، دنیای غرب و یهود و نصارا و تمام تحولات سیاسی و اقتصادی امروزشون رو میتونه محاسبه کنه و میتونه بررسی کنه و راه‌های مقابله با سیاستشون و اقتصادشون و فرهنگشون رو از قرآن برون بکشد و بداند. و علت تأکید قرآن بر بنی اسرائیل، این همه آیات یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، این صرفاً یه بیان تاریخی نیست ابداً، بلکه ماحصل اون مال امروزه، مال بعد از پیامبر، امروز و فرداهای جامعه و امت پیامبر و پیروان قرآن است که خداوند این گونه مطرح میکند. لذا جا دارد که ذات حق از این پیامبر تعبیر به چه کند؟ و جاءهم رسول کریم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم. خیلی خوب، این که مقدمه جذابی بود. ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین. کلمه ان، ان تفسیری است، یعنی تفسیر می کند کار این رسول کریم و رسالت این رسول کریم را که این چی گفت. و ماحصل و خلاصه خواسته این که موسی نسبت به فرعون و قوم فرعون گفت در دو گزاره و دو جمله مطرح می شود. یک، ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین، تعدیه کنید به سوی من بندگان و عباد الله، بندگان خدا را، زیرا که من برای آنان و برای شما رسول امینم، فرستاده ای امانت دارم. تعبیر تعبیر خاصی است. هیچ کجا چنین تعبیر رو ما در هیچ متنی مسلم نداریم. انا ادو الیه، تعدیه کنید به من. این فعل تعدیه کجا به کار برده میشه؟ اون هم به قرینه بعدی پایان آیه که انی لکم رسولون امین. ادا با چه مفهومی و واژه‌ای قرین به کار برده میشه؟ ادا امانت، تعدیه امانت. امین بودن کجا به کار می آید؟ در حق امانت و امانت داری که یا امینند انسان ها یا خائنند و خیانت می کنند در امانت. پس اینجا صحبت این است که ادو الی عباد الله، این بندگان خدا که امانت الهی هستند به من برگردان، بده اینها رو، من می دانم که چه بکنم با اینها. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلا، خدا هم میکند به شما که امانات رو تعدیه کنید به اهلش. پس امانت که ادا کردن دارد. خب دقت کنید یه جای دیگری میگوید که انا ارسل معنا بنی اسرائیل، آقای فرعون من میخواهم که ارسال کنی با من بنی اسرائیل. ارسل معنا بنی اسرائیل، ارسل از ماده رسله و رسل میاد، رسل رسالت از همین ماده میاد، پایبست شتر بسته است، میان بازش میکنن رها میکنن این حیوان رو، میگن ناقتون رسله، رها شد. حالا اصلا رسله و رسله، رسل به معنای رهایی، به معنای از ارسل معنا بنی اسرائیل، ما آمدیم که زنجیرها از دست و پای بنی اسرائیل آزاد شود و آنان را رها کنی از بردگی و بندگی و با ما بفرستی. فرعون بنی اسرائیل رو به عنوان بردگان گرفته است. شاهد اون هم در قرآن. تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. آقای فرعون تو داری به بهانه این که در گذشته مثلا ما نان و سفره تو خوردیم یا چنین و چنان کردیم، بر ما میخوای منتی بگذاری که عبدت بنی اسرائیل، به قیمت این که تو بنی اسرائیل را به بردگی گرفته ای، عبدت بنی اسرائیل. یا در جای دیگه فرعون نعره میزند که اینها کیان اومدن با من صحبت میکنن با حالی که و قوم هما لنا عابدون، با حالی که قوم اینها این بنی اسرائیل اینها عبد ما، یعنی اینها برده ما هستند. خب اینها نگاه فرعون و طاغوت این است که انسان ها بنی اسرائیل بردگان زرخرید او هستند و چنین رابطه ای رو نظام طاغوتی فرعون با این مردمان دارد. اما موسی این پیامبر بزرگوار الهی و پیامبران الهی منطق دیگه ای رو در ارتباط خودشون با جامعه باز میکنند. شما بیاید تمام نگرش ها و مکتب های سیاسی رو نگاه کنید، ببینید رابطه مردم رو با صاحبان قدرت چی میبینند، با طبقات جلودار جامعه چی میبینند. بالاخره حکومت است و گاورمنت است و نمیدانم این ادبیات است. بیاید هر کجا رو نگاه کنید، نمیخواد لیبرالیسم رو نگاه، بیاید اصلا خود بحث دموکراسی رو بگید. در یه نظام دموکراتیک که دموکراسی حاکمه چی میشه؟ دموکراسی، دمو حاکمیت، کراسی هم که مردم هن، میشه حاکمیت مردم. حالا در یه نظام حاکمیت اقلیت، از توش سوسیالیست در میاد، بله یه اقلیتی حاکمیت دارن استبداد گونه. حالا ممکنه ادعا بشه که یک اکثریتی حاکمیت دارن، اینم یه نوع استبداد به تعبیر صاحب نظران علوم سیاسی عصر ما، اینم یه استبداد، یه نوع استبداد دیگه که یک گروه حاکمیت خودشون رو بر بقیه میخوان اثبات کنن. یعنی بحث حاکمیت، نوع ارتباط فرادست ها به اصطلاح با بدنه جامعه. اما اینجا ارتباط اینه، ادو الی عباد الله، پیامبران الهی بندگان خدا را رعیت نمی بینند که خودشون حاکمان باشند و سلاطین باشند، بلکه خودشون را امانت دار و بندگان الهی را امانت خدا می دانند. والذین هم لاماناتهم بعدهم راؤون، از آدم تا موسی تا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، چون این نگرشی رو دارن که انسانها در نزد اونها امانات الهی هستند، خودشون رو صاحب امانت میدونن. با امانت چه باید کرد؟ در نهایت تمام دقت و رعایت و مراقبت رو نسبت به اون داشت، از هر گزندی باید حفظش کرد، اون ارتقاء لازم رو براش باید زمینه رو فراهم کرد، از همه آسیب‌های احتمالی باید حفظش کرد، امانتدار بود، باید امین بود در حق امانت. این نگاه و شیوه زیبا نگرش پیامبران الهی به جامعه بشری است عزیزان، و اینها به رتبه‌ای رسیدند که در حقشون محقق شده اون خواسته الهی. و انا عرضنا الامانه على السماوات والارض، آیه امانت در حق این رسولان و اولیاء الهی محقق شده، اینا شدن اون کسانی که بگم بالاخره، و واقعا اعتقاد من این است که نابترین، جامعترین و عالیترین زیارت ما همین زیارت است. در مجموعه زیارات اهل بیت علیهم السلام که انشاء معصوم در محضر معصوم، فرزندان امیرالمؤمنین مقابل مسجع پدر بزرگوارشان ایستادند و گفتند السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، زیارت امین الله، السلام علیک یا امین الله فی ارضه، کسی برسد به جایی که در تمام زمین امین الله باشه. خدا همه امانت ها رو به او بسپارد و او لیاقت امانتداری الهی رو داشته باشه، بالاتر از این مقامی برای انسان متصور نیست. توجه دارید، پیامبران خودشون رو امین الله میدونن و مردم رو امانت الهی. و ان ادو الی عباد الله، و در این جهت فرقی هم نمی کنه، یعنی نگاه پیامبران نگاه گزینشی نیست، بعضی از مردم رو جدا نمی کنن، اینها بیان بعضی ها رو امانت خدا بدانن، بعضی ها رو امانت خدا ندارن، بلکه سخن همان می شود که امیرالمومنین به مالک می گوید جناب مالک داری میری به سوی این سرزمین مصری، مردم امانت خدا نزد تو هستن و باید همین گونه با اونها عمل کن. حالا اینها یا اما نظیر لک فی الخلقند، اینها یا اخون لک فی الدینند، یا اینها برادر دینی تو هستند یا در خلقت انسانی شبیه تو اند، یعنی نه لزوماً این که توجه تو فقط صرفاً با متدینان و دینداران باشد به اونها را امانت خدا بدانی، بلکه در این ارتباط و در این جامعه تو با اونها داری، اون نظیر لک فی الخلق هم مانند اخون لک فی الدین است، فرقی نمی کنه بود اونها را امانت خدا بدانی و نسبت به اونها چنین معامله کنی. عجب بابی رو باز می کنه خداوند سبحان در این آیه شریفه و قوغاست زیبایی این بیان که واقعا در اینجا می بینیم. انا ادو الیه، بده این امانت های الهی رو، الیه عباد الله، بندگان خدا، دین ها و امانت های خدا باید بدی تا من به تربیت الهی، به سنت الهی، به روش الهی، به سعادت و فلاح برسانم اونها رو و پیام خدا رو به اونها منتقل کنم. اجازه بدید داخل پرانتز اخلاقی کوچک هم بگیرم. ببینید عزیزان، این در سطح کلان و اون داره میگه ذات حق. این نگاه رو من میخوام بگم همه جا حاکمه. بیاید این رو به شکل، گفتم داخل پرانتز خارج از تفسیر، اینو در حق خودمون به شکل فردی نگاه کنیم. و مل مال و الاهلون الا وداع او و لابد یوم ان ترد الوداع او. زن برای شوهر امانت الهی است، شوهر برای زن امانت الهی است، فرزندان امانت الهی هستند، استعدادها و توانمندیهای ما امانت الهی است، سرمایه های ما امانت الهی است، مهارت‌های ما امانت الهی، همسایگان ما امانت الهی هست، شاگردان ما امانت الهی هست، اساتید ما امانت الهی هست. اگر با این نگاه انسان به دیگر انسان‌ها نگاه کند، به داشته‌های خودش نگاه کند و زندگی کنه، فکر می‌کنی چی میشه این زندگی؟ که چیزی جز بهشت همونه دیگه؟ یعنی واقعاً میشه زیباترین، نابترین حیات طیبه. و این نگاه، نگاه الهام گرفته از آیات شریفه قرآن و تعالیم مکتب اهل البیت است. ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین. بعد جمله پایانی هم انی، به راستی که من، لکم، لام لام منفعت دیگه، اومده از جار و مجرور مقدمم شده، یعنی حسرت هم میرسونه، اصلا یه حسر و تأکید رو میرسونه. قطعا بدونید من فقط تمام کارم منافعش مال شماست، دستمزدی ما نخواهیم از کسی، ما هیچ منفعتی نمیخوایم. انبیا هرگز در پیان نبودند که از ماهی از آبی سید کنند،
در پی آن نبودند که از نمدی کلاهی بگیرند. پیامبران الهی جز برای مردم و به سود مردم و به خیر مردم سخن نگفتند و عمل نکردند و رفتار نکردند و در پی هیچ کسب مقام و جاه و قدرت ساختن و اقتدار ساختنی نبودند که بخوان قدرتی بسازند و اون قدرت رو تقویت کنند و با اون قدرت حاکمیت داشته باشند. در پی قدرت سازی نبودند. پیامبران الهی تمام همتشون امت سازی بود، خواستن یه امت بسازند، نه یه قدرت، نه یه حاکمیت مقتدرانه، بلکه چنین ارتباطی رو با بندگان خدا برقرار میکردن که منفعت تمام کارشون برای جامعه باشه نه برای خودشون. لکم رسولون، اون امین بودن هم که در رابطه با اون امانتی بود که اول آیه آمد، در نهایت امانت. مردان الهی و بزرگان الهی، اولیاء الهی، مظهر کامل امانت، امین خداوند در حق خلق و بندگان او و انسان ها. این خواسته اول. اما خواسته دومی که ما از شما داریم آقای فرعون و قوم فرعون، و الله تعلو علی الله انی آتیکم به سلطان مبین، و الله تعلو علی الله، خواسته دوم من، این در رابطه با خلق. ادو الی عباد الله، اساسا تمام رسالت پیامبران الهی همیشه عرض کردیم چیه؟ دو شاخه داره، یه بعد اون بعد خلقی دارد، یه بعد ربی داره. یعنی پیامبران الهی میان یه بعد در ارتباط با خدا و حدود خدا و دین خدا و آشنایی ذات حق با جامعه سر و سری برقرار کنن، دوم میان با خود خلق کار دارن، اینها رو رابطهشون رو درست کنن، ارتباطاتشون سامان بدن، اینها رو بالاخره رسیدگی کنن به حال و روزشون. و اساسا کل دین همینه دیگه، بخشی از دین ارتباط با خداست، بخشی از دین ارتباط با خلق است دیگه، این مجموعه تکامل یافته دین است. فرمود و الله تعلو علی الله، و این که مباد علو بر خداوند بجویید، نکند که در مقام علو و برتری بر حضرت حق باشه. خب اینجا کمی تأمل داره. حضرت پروردگار علی کبیر است، علی عظیم است، علو در ذات اوست و تعالی الله الملک الحق. گاهی خدمت دوستان عرض کردم، ببینید کلمه مبارک یعنی برکت یافته و برکت گرفته، اما متبارک چیه؟ تبارک چیه؟ یعنی اون که برکت در ذاتشه، لذا تبارک الذی بیده ملکوت کل شیء است، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده است. خداوند سبحان فقط تبارکه، ما تبارکی جز ذات حق نداریم. از ماده علو هم همینطوره، تعالی فقط اختصاص به کی داره؟ به خداوند سبحان دارند. مردم علو و در پی رشدند و بالا اومدن، اما تعالی الله الملک الحق، تعالی یعنی اون علو ذاتی مال خداست. موجود ضعیف ناتوان حقیر فقیری که یا ایها الناس انتم الفقراء، این ممکن الوجودی است که سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، این چطور میتونه بر خدا علو بجویه که موسی میگوید الله تعالی علی الله؟ مگر میتونه کسی بر خدا علو بجوید، برتری بجوید؟ خیر، نمیتواند. بر ذات حق نمیتواند، بر صفات حق نمیتواند. اما ماجرا این است، مانند اون که میگوید ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کنید خدا یاریتون میکنه. مگر خدا نیاز به یاری داره؟ اونم از ما انسانهای فقیر ناچیز بیچیز؟ نه، اینجا نصرت خدا نیست، نصرت دین خدا و نصرت اولیاء خداست. توجه دارید؟ الله تعلو علی الله، دست بردارید، علو بر خدا نجوید، یعنی نخواهید حاکمیت بر دین خدا داشته باشید و دین خدا رو به زیر بکشید و خودتون رو برتر بدانید. نیاید علو بر رسولان و پیامبران الهی داشته باشید، نیاید اوامر و نواهی و احکام الهی رو زیر پا بگذارید و خودتون رو فراتر از قانون الهی بشمارید و بپندارید. چنین رفتاری نکنید. الله تعالی علی الله، بیایید حاکمیت دین الهی و رسولان الهی و اوامر و نواهی الهی رو بپذیرید. انی آتیکم به سلطان مبین، و در این جهت من سلطان مبین براتون آوردم، جای شک و شبهه باقی نگذاشتم. حق طبیعی شماست که صداقت من رو در کلام و اصالت سخن من رو بسنجید و محک بزنید، و من سنگ محک لازم آوردم. انی آتیکم به سلطان مبین، کلمه سلطان از ماده سلطه میاد، یعنی چیرگی. ما دو سلطان در قرآن داریم، یه سلطان عملی و یه سلطان علمی. گاه این صحبت آن است که یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای جن و انس، میخواید برید از اقطار این آسمان و زمین فراتر، برید، برید به مجموعه های دیگه آسمانی و کیهانی برید، اما نمیتونید مگر سلطان و نیروی کافی رو داشته باشید، مگر اون قدرت و نیروی کافی رو داشته باشید. اینجا صحبت سلطان عملی است. اما گاهی مثل اینجا انی آتیکم به سلطان مبین، اینجا بحث سلطان علمی است، یعنی حجت، برهان. من برهان و دلیل کافی دارم برای ادعام که رسول خدا هستم و این رسالت ها را دارم. حالا این چیه؟ دیگه در آیات شریفه دیگه الان عرض کردم، ادله ایست، معجزاتی است که جناب موسی ارائه می کند و آماده است و مشاهده کردن فرعون و فرعونیان آنچه را که خدا به او عنایت کرده بود. اما به دنبال اون فرمود و انی عذت به ربی و ربکم ان ترجمون. جالب است، یک باره می گوید که و انی و به راستی و به درستی من عذت اعاذه می کنم، پناه می برم به پروردگارم و پروردگار شما، ان ترجمون، که شما بخواهید مرا رجم کنید. من از این که شما بخواید با من درشتی کنید و من رو رجم کنید به خدا پناه میبرم. چی شد یک باره؟ دیگه مثل این که جناب موسی تا پایان کار میرود، عاقبت رو میبیند، به تعبیر ما شهادتش رو میبینه و آماده است دیگه برای همه چی، ولذا تکیگاه خودش رو و پناه خودش رو از اول مشخص کرده است. بالاخره اون روزی که خواست جناب موسی با برادر بیایند به سوی فرعون، برای اینکه پا نلرزد خداوند فرمود حق ندارید به ترسیدها. چرا؟ چون انی معکما اسمع و ارا، با شما محکم با تمام قدرت من همراه شما هستم، به گونه ای که اسمع و ارا، کاملا هواتون رو دارم، همه چیز رو خودم نظارت میکنم، میبینم، مشاهده میکنم و همراه شما هستم. لذا در بحرانی ترین شرایط هم که موسی قرار گرفت، سپاه از پشت، دریا پیش رو، هنگامی که بعضی ها شروع کردن به یه لرز و ترسی از همراهان حتی موسی، گفت چرا میترسید؟ کلا ان معی ربی، نه اینطور است که شما خیال میکنید، خدا با من است، سیهدین، الان میبینید چه اتفاقاتی میفتد. آفرین به چنین استواری در تکیه و توکل و اعتماد به حضرت اهدیت، اینه که تو زندگی میتونه انسان رو از هر دریای عبور بده، از هر سیلی، از هفت دریا بگذرم و بتواند تمام این مسیرها رو بشکافت و جلو برود. اما همونجا اعلام کرد به این جماعت، شما میخواید هر کاری دارید بکنید، هر تیری دارید تو فشنگتون بذارید، هر کاری میخواید بکنید، این از زبان پیامبران دیگه هم میشنویم که هر کار بلدید بکنید، نوح میگه، ابراهیم، هر کار از دستتون میاد انجام بدید. اما ماجرا این است که و انی عذت به ربی، بله، پیامبران الهی، اولیاء خدا همیشه در مواجهه با خطر مسیر رو مشخص میکنن که یک پناه بیشتر وجود نداره. جناب مریم، این بانوی بزرگوار، چشم باز کرد در اون خلوتخانه خاص خودش و محل عبادتش، زاویه مسجد، یه مرتبه دید یک مرد رشید قدرتمندی مقابل او در خلوتگاهش ایستاده است و تمثل لها و بشرن سویا، یک بشر کامل، خوشتیپ، جامع و کامل و زیبا. تا که چشم مریم در اون خلوتخانه به این مرد افتاد، گفت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، همزود من به خدا فقط پناه میبرم و امیدوارم که تو فرد با تقوایی باشی، ولا اگر تقوا در میان یه زن و مرد در خلوتخانه ای نباشد، ممکن است هزاران اتفاق بیفته. اما گفت انی اعوذ، اولین جمله مریمی که من باکی ندارم، چون به خدا پناه میبرم، به خدا پناه میبرم. تکیگاه اول و آخر تمام اولیاء الهی اعوذ به اعاذه به خداست. لذا قل اعوذ به رب الناس، پیامبر، قل اعوذ به رب الفلق. و در جای خود اشاره کردیم اعاذه، استعاذه، اعوذ به معنای وصل و اتصال، اعاذه به معنای در پناه رفتن، پناهندگی جستن، و در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. و انی عذت به ربی و ربکم، من به خدای خودم و خدای شما، باز هم تأکید می‌کنم رب من رب شماست، باز همینجا هم داره آموزش میده، پناه بردم، پناه میبرم و پناه بردم ان ترجمون، از این که مبادا شما بخواید من رو رجم کنید، با چی ندارم. خب ببینید، ترجمون از ماده رجم، رجم یعنی ارم یا بلهجاره، یعنی با سنگ زدن. خب خود زدن سنگ بالاخره دیگه حالا سنگ است و دیگه بالاخره آثارش، اما زدن سنگ یه پیام دیگری دارد. یعنی گذشته از بحث ضربه زدن به کسی، از دیرباز وقتی میخواستن یک کسی رو برانن، طرد کنن، توهین کنن، تحقیر کنن، با سنگ پرت کردن طردش میکردن. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد، گرزنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را، به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. این زدن به سنگ، به همین خاطر شما در مورد شیطان زدن سنگی که در کار نیست، اما شیطان نامش چیه؟ شیطان رجیم. رجیم یعنی رانده شده با سنگ، یعنی با توهین و تحقیر. این بدترین شیوه برخورد بوده است. بذار خب مثلا در مجازات های فقهی و در حدود اسلامی هم این رو میبینید دیگه، در جایی که متاسفانه خیانت در اوج است به خدا و خلق، و کسی که تأهل دارد، همسر دارد، زندگی دارد، چه زن چه مرد، و حدود رو زیر پا میگذارند و فحشای اخلاقی مرتکب میشن با هم، اینجا جایی است که این تحقیر و توهین و مجازات در حدود اسلامی و در فقه ما دیده میشه و رجم دیده میشه. توجه دارید؟ به دلیلی که اونو عمق کار دیگه معلوم، اینا نیاز به توهین و تحقیر دارن، اینا نمیتونن دیگه فرد محترم در جامعه باشد، کسی که این گونه مرزهای خانوادگی رو زیر پا میگذارد و این گونه حدود خدا و خلق رو میدرد. اینجا بحث اینه، تا اینجا رو دیده موسی که حتی ممکنه شما منو سنگسار بزنید، بکشید، با سنگم بزنید، تحقیرم بکنید و توهینم بکنید، آمن به خدا پناه بردم و هیچ باکی ندارم، و اینی از تو به ربی و ربکم ان ترجمون. خب و این لم تؤمنولی فاعتزلون، فقط همین رو بگم، و این لم تؤمنولی فاعتزلون، اما حرف من اینه، اگر ایمانم نمیخواید به ما بیارید، فاعتزلون، رها کنید ما را. یعنی بوی این رو میفهمیم که داره میگه لکم دینکم ولی دین. باز هم من میخواستم بگم این رو، اما احساس میکنم حق مطلب ادا نمیشه، همچون خود تؤمنو لی، این چرا ان لم تؤمنو لی، چرا لی اومده، چرا بی نیومده، بعد فاعتزلون این اعتزال چیه؟ فکر میکنم که حق مطلب ادا نخواهد شد. بگذارم همین رو هم انشاءالله برای فردا شب خدمت عزیزان خانمها و آیان که ادامه مبحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول و قوه الهی انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بفرماید انشاءالله. خب من طبق معمول قسمت دوم عرضم رو باز با آیتی از آیات الهی در شأن صاحب مصیبت به شکل مختصر پیگیری میکنم. بنا شد آیاتی را که تأویل و تفسیر اون در حق حضرت سید الشهدا است فقط اشاره کنیم. آیه 6 سوره مبارکه نازعات، یوم ترجف الراجفه، روزی که به لرزه در می آورد، لرزه در آورنده. خب این در تفسیر، بالاخره تفسیر آیه به قیامت هم تفسیر شده است و روشن در جای خودش ما هم گفتیم. رجفه اون لرزاندن ها و تکان دادن های بسیار سخت جدی رو میگند. توجه دارید؟ به سخنانی که خیلی تکان میده دین و دنیای انسان رو اراجیف میگویند. رجفه خود لغت اینه. خب حدثنا ابوالقاسم العلوی، اینو فرات کوفی، تفسیر فرات کوفی است، اولین تفسیر روایی ماست به لحاظ قدمت در شیعه. معنعنن ان ابی عبدالله، حدیث چیه؟ معنعنه، یعنی تمام ان رشته سند، سلسله سند کاملا مستند و روشن. فی قوله یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، وجود مبارک از صادق فرمودن الراجفه الحسین ابن علی علیه السلام، اون راجفهی که تکان میده وجود را و هستی را تا قیامت، نام او، یاد او، خون او، سر بر فراز نیزرفته او، انی لا ار الموت الا سعاده او، نیست مگر حسین ابن علی. و رادفه علی ابن ابی طالب، اون رادفه خود پدر است که این به دنبال اون می آید. و هو و سید الشهدا و هو اول من ينفذ رأسه من التراب الحسین ابن علی. ولی این کسی که در اولیاء الهی دیگه غبار و خاک بر سر مبارک او قرار گرفت اوست. و هو قول الله. و در ادامه میگن این سخن خدا، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، حتی اینکه خدا میگوید ما رسولانمون رو نصرت میدیم، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. حسین ابن علی شامل چنین چیزی بود، با تمام اون سپاه، با تمام اون موقعیت، خدا با سر او را سرفراز و سربلند و نصرت خودش رو شامل حال او کرد. و باز در ادامه، و یوم یقوم الاشهاد یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. و ظالمان بر حسین ابن علی و سید الشهدا می آید روزی که معذرت اونها بر اساس آیه شریف قرآن هیچ فایده ای نمی کند و لعنت الهی و لعنت اون خانه و جایگاه سوی که خداوند در دوزخ در نظر گرفته است برای آنان نثارشان خواهد بود. خب این بخش دوم و اما بخش سوم و مقتل. دیگه امشب شب ششم محرم است و در همه مجالس حسینی دیگه نامی که مطرح می شود نامی نازاده است و دلها از این طریق عرض ارادت به ساقت حضرت حسن ابن علی گنل مشتبه می کند. قیل لما نظر الحسین علیه السلام الی قد برزه تنقه. دیگه شنیدید دیگه وقتی مثل شب عاشورا حضرت یاران گردشون رو گرفته بودند و بهشون می گفتند بدونید که فردا در این بیابان یه نفرتون زنده نمی ماند از این مردان، از شما، و جایگاه های اینها رو به اونها نشان می دادن. این آزاده 14-15 ساله قدش نمی رسید که عمو جان رو ببینه، از پشت این یاران سرک می کشید. اصحاب رفتند و تمام شد، اومد جلو گفت عمو جان شما گفتید فردا مردانی که در این بیابان باشند کشته می شن، زنده نمی مانند. انا فی من یقتل، منم جزو این لیست و عنوانی که شما گفتید هستم. اینجا بود که اون جمله تاریخی رو سید الشهدا فرمودن عمو جان چرا این سوال رو میکنی؟ کیف الموت اندک؟ اصلا تو دیدگاهت در مورد مرگ چیه که در این جهت سوال میکنی؟ گفت امو اهلا منال اصل. یه چنین مرگی برای من از اصل هم شیرین تر است. حالا رسید روز این تعهد و این حرفی که زده پاش بیستد. فردا روزی شد و آمده است برای اجازه گرفتن. برزه تنقه و وقتی اومد اجازه بگیره حضرت در آغوشش گرفتن. و جعلا یبکیان حتی قشی علیه ما، هر دو گریستن عمو و برادرزاده تا هر دو یه حال خاصی پیدا کردن. ثم استأذن الحسین، اجازه گرفت عمو جان بدید فی المبارزه، اجازه بدید من برم. فعبا علیه السلام، حضرت ابتدا اجازه ندادن، ان یعذن له، استنکاف کردن اجازه بدن. اما چه کار کرد قاسم؟ فلم یزل الغلام یقبل یده و رجله، شروع کرد دست عمو رو بوسیدن، نه خودش رو انداخت رو پای عمو جان و پای عمو رو بوسید که عمو اجازه میدان به من بدید. حتی از انله تا اجازه دادن. فخرجه، رفت. اما و دموع او تسیل و علا خده، اشک شوق بر این چشم ها میریخت. و یقول انتن کرونی فان ابن الحسن سبت النبی المصطفى المؤتمن، اگر نمیشناسید بدانید من فرزند حسن ابن علی هستم و سبت نبی مکرم و هازا حسین کل اسیر المرتعن. این رجز رو میخوند و به میدان میشتافت. من دیگه خلاصه میکنم، میخوایم استفاده کنیم دیگه، کار تمام شد. اون چه در توان داشت انجام داد تا قاسم بر زمین افتاد. تا که صدای قاسم برخاست، سید و شهدا در تعبیر مقتل اینه مانند باز شکاری خودشون رو رساندند، به تمام قدرت سپاه رو شکافت خودش رساند. و انجلت القبره، در مقتل اینطور توصیف کند این لحظه رو، قبارها به کناری رفت. فعضا انا بالحسین علیه السلام قائمون علا رأس الغلام، دیدیم سید شهدا بالا سر قاسم ایستاده است، اما ول غلام و یفحس و برجله، اما دیدیم این آزاده داره پاهاشو از درد روی زمین میکشد. و حسین علیه السلام یقول بعدن لقوم قتلوک، دور بادند از رحمت خدا عمو جانون کسانی که تو رو کشتن. و من خصمهم یوم القیامت فی که جدک، اونها که جد تو فردای قیامت خصم اونهاست. از عزب الله علی عمک، خیلی سخته بر عموت. ان تدعو فلا یجیب که، تو صداش بزنی نتونه جوابت بده. او یجیب که فلا ینفع که صوتو، یا جوابت بده نتونه کاری برات بکنه عمو جان. هازا یومون والله کسر باطره و قل ناصره، امروز روزیه که خیلی تنهاست عمود و یاور ندارد. اما اینجا سمح تمله علا صدره، از رد نشستن قاسم رو در آغوش گرفتند. سمح تمله علا صدره فکعنی انظر، و دوباره راوی میگد قاسم در بغل امام بود، اما من نگاه کردم الا رجله الغلام، دیدم تخطان فل ارض، داره کشیده میشه روی زمین. اما دیگه سید الشهدا تاب نیاورد. و قد وضع الحسین علیه السلام صدره علی صدره، دیدم سید الشهدا سینه بر سینه قاسم نهاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.